بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در محضر شما بودیم با بحث سیره حضرت امام مجتبی علیه السلام. گفتیم که برجسته ترین فراز سیاسی در زندگی حضرت امام حسن علیه السلام و در حکومت آن جناب فراز صلح امام مجتبی علیه السلام هست. در این رابطه مقدمات صلح رو محضرتون عرض کردیم. امام حسن تقاضای صلح نکرد. طبق نص صریح مورخان این معاویه بود که تقاضای صلح کرد، اون هم صلحی عجیب. عجیب که میگویم آنکه تمام مواد قرارداد صلح رو به امام حسن پیشنهاد کرد، به این ترتیب که در سال 41 هجری قمری در یکی از ماهای ربیع الاول یا ربیع الثانی و یا جماد الاول معاویه نامه ای رو به عنوان قرارداد صلح برای امام حسن توسط عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره فرستاد. این نامه کاملا سفید بود و فقط در بالای اون این جمله نوشته بود: انشترت فی هذه الصحیفه التي ختمت اسفلها ما شئت فهو لك. هر شرطی که میخواهی و صلاح میدانی در این نامه بنویس که مورد قبول من هست. و بنابر نقلی در پایان این نامه جهت اطمینان بیشتر سوگندهای بزرگی یاد کرد و به امضای همه اعضای هیئت حاکمه خود رساند. سوگندش اینه: و علی معاویه ابن ابی سفیان بذلک عهد الله و میثاقه و ما اخذ الله علی احد من خلقه بالوفا و بما اعطى الله من نفسه. معاویه ابن ابی سفیان متعهد می شود به مضمون این قرارداد همانند محکمترین پیمان و میثاق که خداوند از بندگانش میگیرد وفادار باشد و به آن عمل کند. این رو ابن عسیر در کامل آورده، طبری در تاریخش در جلد چهارم آورده، ابو حنیفه دینوری در الاخبار و توار. اینک سخن این است که با توجه به شرایط پیش آمده، از سوی دوستان غیر وفادار، از سوی برخی از فرماندهان خائن، از سوی شرایط ترور امام و بیماری سخت حضرت، امام حسن چه می کرد در برابر این پیشنهاد؟ دو راه پیش روی امام حسن بیشتر نبود. یک راه آن که نپذیرد این صلح رو و بجنگد ادامه جنگ با همون معدود یاران. راه دوم این که امام حسن علیه السلام این بحران رو تبدیل به فرصت کند. اینجا جنبه‌های الهی در جای خود محفوظ، این که امام حسن امام معصوم بود در جای خود محفوظ، این که تصمیماتی که این انوار تابناک الهی می‌گیرند پشتوانه خدایی داره، همه اینها محفوظ. ما می‌خواهیم با صرف نظر از اینها شرایط رو تحلیل کنیم. چه می‌کرد امام حسن؟ امام حسن ادامه می‌داد جنگ رو یا می‌پذیرفت و با پذیرشی منطقی که فرصتی برای خلافت و رهبری امام حسین علیه السلام در حقیقت فراهم بیاد؟ واقعیت مطلب این است که اگر امام حسن نمی پذیرفت این صلح رو، تمام شرایط به نفع معاویه می شود. چون در این عرصه دو احتمال بیشتر نبود. احتمال بسیار بسیار ضعیف که در این جنگ معاویه کشته میشد. بسیار بسیار ضعیف، اگر بگیم یک در میلیون احتمال سخنی به گزاف نگفتیم، ولی همین احتمال ضعیف. خب با اون شرایطی که معاویه درست کرده بود که حتی پس از سقوط بنی امیه بعد یک قرن تعدادی پیرمرد رو آوردند برای محاکمه، اینها قسم یاد کردند که ما باورمون نمیشد پیغمبر خیش و قومی جز معاویه داشته باشه. کسی که یه چهره اینچنینی برای خودش درست کرده، قطعا کشته شدنش کمتر از پیراهن عثمان نمیشد. پیراهن عثمان آفریننده دو جنگ شد، یکی جنگ جمل، یکی جنگ صفین. آشوبگران جمل از پیراهن خونین عثمان استفاده کردند علیه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنینی که بیشترین تلاش رو کرد که مسئله قتل عثمان اتفاق نیفته و طلحه‌ای که دست داشت در کشتن عثمان، او شد انتقام گیرنده به اصطلاح خون عثمان. امیرالمؤمنین متهم شد که در قتل عثمان دست داشته. این از عجایب تاریخی است، واقعا از عجایب. طلحه و مروان ابن حکم داماد عثمان همسنگر بودند در جنگ جمل. وقتی طلحه کشته شد، مروان ابن حکم گفت الان انتقام خون عثمان گرفته شد. خودشونم میدونستند. این یک جنگ. در جنگ صفین هم باز همین پیراهن نقش داشت. خب اگر در این شرایط به احتمال بسیار ضعیف این حادثه اتفاق می افتاد، عوارضش کم نبود. خب پس این یک احتمال. احتمال دوم که بسیار قوی بود این که امام حسن کشته می شد. اگر امام حسن در این شرایط به شهادت می رسید، بساط شیعه جمع می شد. این تعبیری است که شخص امام حسن علیه السلام در برخی از کلماتشون دارند و به فضل خدا محضرتون خواهیم گفت. با توجه به این شرایط، آنچه امام حسن علیه السلام انتخاب کرد معقول ترین راه ممکن بود. اجازه بدید تعبیرم رو اصلاح کنم، بگم تنها راه ممکنی بود که پیش روی امام حسن علیه السلام بود.
اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم.
امام حسن در شرایط جدید قرار گرفت، در شرایطی که به صراحت دوستان امام حسن اعلام کردند که ما دیگه حال جنگ نداریم، البقیه البقیه، میخواهیم بمانیم. از طرفی هم معاویه چهره صلح طلب به خودش گرفته. در چنین شرایطی قرارداد هم به امام حسن موکول شده که هر شرطی را که میخواهد بنویسد. خب این قرارداد صلح رو ما در یک کتاب تاریخی نداریم که چگونه بوده. متون مختلفی هست. در برخی کتاب‌ها تعدادی از این بندها آمده، ولی از مجموعه آنچه را که به دست میاد از کتاب‌های مختلف، بندهای قرارداد به این ترتیبی است که محضرتون عرض می‌کنم. بند اول: تسلیم الامر الی معاویه علی ان یعمل بکتاب الله و سنت رسوله و سیرت خلفاء الصالحین. بند اول آن که امام حسن حکومت رو به معاویه وامی گذارد، به شرط آن که معاویه عمل کند، به کتاب خدا و سنت پیغمبر. شرط دوم آن که بعد از معاویه حکومت از آن امام حسن باشد و اگر حادثه ای برای امام حسن پیش آمد حکومت از آن امام حسین است. معاویه به هیچ نحوی حق ندارد که جانشینی برای خودش تعیین کنه. شرط سوم و بند سوم آن که معاویه دشنام و نفرین به امیرالمؤمنین رو در قنوت نماز ترک کنه و کسی حق ندارد از مولا علی جز به نیکی یاد کنه. بند چهارم این که همه مردم از هر رنگ و نژادی که هستند در هر جا که زندگی می کنند باید از امنیت کامل برخوردار باشند و از آنچه در گذشته انجام دادن درگذرد و به بهانه واهی افراد رو تعقیب نکنه و با مردم عراق با خشونت رفتار نکنه. بند پنجم این که یاران و شیعیان امیرالمؤمنین در هر جا که هستند در امان باشند، تعرضی به اونها نشه، جان و مال و ناموس و فرزندانشون از امنیت کامل برخوردار باشند. معاویه نباید اینها رو مورد تعقیب و سوء قصد قرار بده. حقوق هر صاحب حقی رو به خودش برسانه و هر آنچه که در دست یاران علی هست باز پس گرفته نشه. بند ششم آن که حق نداره معاویه نسبت به امام حسن و برادرش امام حسین و هیچ یک از خاندان اهل بیت در آشکار و نهان توطئه‌ای بکنه و در هیچ نقطه ای از روی زمین برای آنها وحشت و رعبی ایجاد کنه. بند هفتم آن که در حضور معاویه اقامه شهادت نشه و معاویه حق ندارد خودش رو امیرالمؤمنین بنامد. بند هشتم آن که از بیت المال کوفه مبلغ 5,000,000 درهم مستثناست. آن مبلغ ربطی به قرارداد صلح ندارد. معاویه باید بدهی های بیت المال رو بپردازه و بر اوست که هر سال مبلغ 2,000,000 درهم به امام حسین علیه السلام بده. بنی هاشم رو در بخشش ها و عطاها بر بنی عبد شمس ترجیح بده و هر سال 1,000,000 درهم جهت فرزندان شهدای جنگهای جمل و صفین، کسانی که در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن، داده بشه و این مبلغ باید از مالیات مربوط به دارابجرد یعنی شهر داراب باشه. خب اینجا چند تا مطلب هست. یک مطلب این است که برخی از مورخین گفتند که تو قرارداد نیست که بعد از امام حسن حکومت مال امام حسین باشد. این است که امام حسن فرموده است که با شورا باشد. متن این است و علا انه لیس لمعاویه ان یعهد لاحد من بعده و ان یکون الامر بشورا. این متن رو ابن اعصم در الفتوح دارد، جلد 4 صفحه 158 تا صفحه 60. ابن شهرآشوب در مناقب جلد 4 صفحه 23. به نظر می رسد متن درست همان بود که محضر شما گفته شد که امام حسن علیه السلام از مبناش که دست بر نداشته. مبنا این است حکومت اصالتاً از آن امیرالمؤمنینه. الان هم مال امام حسنه. امام حسن در شرایطی قرار گرفته که برای حفظ اسلام مجبور کوتاه بیاد، ولی معنا ندارد که امام حسن علیه السلام دست از مبنای خودش برداره. بر این اساس است که این درست است که خلافت پس از معاویه از آن امام حسن و اگر امام حسن نبود از آن امام حسین، و در حقیقت این زمین ساز حکومت امام حسین هست. بعد هم یزید میاد، نمیپذیرد. این که او نمیپذیرد زیر پا میگذارد معناش این نیست که امام حسن به استقبال خطر بره. این یک. دو، آن که در رابطه با مسائل مالی که در بند هشتم آمده برخی تشکیک کردند و احساس میشه که در این رابطه افراط و تفریطی صورت گرفته. بعضی گفتن مطلقا امام حسن مسائل مالی رو ذکر نکرده. ما معتقدیم این نادرسته. بسیاری از متون تاریخی این بند هشتم رو دارن و امام حسن و امام حسین این پولا رو که برای خودشون نمیخوان. تعداد زیادی فقرا محرومین زیر پوشش اینها بودند. وقتی امام سجاد به شهادت رسید 400 خانواده تحت پوشش امام سجاد علیه السلام بودند. وانگهی خانواده های شهدای جنگ جمل، خانواده های شهدای جنگ صفین باید سامان داشته باشند و بدون پول که نمیشه اینها را به سامان رسوند. بنابراین به نظر میرسه اصل این شرط شرط عقلایی است. بله، مورخینی سوء استفاده کردند و گفتن مسائل مالی در نظر امام حسن مطرح بوده که همیشه این دروغ‌ها و تهمت‌ها بوده، ولی این دروغ‌ها و تهمت‌ها سبب نمی‌شود که وظیفه نادیده گرفته بشه. و یک طرف دیگری هم دارد که زهری از عالمان درباری، دربار هشام ابن عبدالملک، آمده گفته که تنها شرط امام حسن گرفتن خراج اهواز و داراب بوده. این قطعا تحریف تاریخ هست و این عالم نمای درباری در پی تحریف چهره نورانی امام حسن علیه السلام بوده. بنابراین آنچه محضر شما عرض شد به نظر می رسد که مجموعه بندهایی است که در قرارداد صلح امام حسن علیه السلام مطرح بوده. ادامه بحث و حواشی این مسئله رو در برنامه‌های آینده محضرتون تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یوسف فاطمه بازای که بی حسن رخت بزم تاریک مرا نور و زیایی نبود. ما گدایان همه داریم به ناز تو نیاز، گر بیایی تو در این ده گدایی نبود. یا ابن زهرا، یا ابن زهرا، یا ابن زهرا الاجل، یا ابن زهرا، یا ابن زهرا، یا ابن زهرا الاجل. طالب خون خدایی و خدایا بر توست، غیر تو منتقم کرب و بلایی نبود. یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء.